أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولا مولى السحلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين لا سيما الحسين الشهيد الذي بذل مهجته فيك ليستنقذ عباد الله من الجهالة وحيرة الضلالة. شب شهادت حضرت مسلم بن عقیل است به تک تک برادران و خواهران عزیز تسلیت تعزیت عرض میکنم، همچنین تعزیت و تسلیت شهادت امام خامنه‌ای رهبر شهید را به تمام ملت بزرگ ایران و آزادی خواهان جهان و در بارگاه امام اسد جلاله تعالی فرجه و شریف تقدیم میکنم. و چند بیت در صحبت از این شهادت حضرت آقا، یه بیت چند تا بیت از اقبال لاهوری که حضرت آقا هم بهشون تحسین میکردن. بارها در سخنرانی ها بنده گوش کردم، حضور داشتم، آزاد علاقه داشتن. چند تا بیت علامه اقبال در رابطه به سید الشهدا و عاشورا عرض کردن. میگوید علامه اقبال لاهوری، یعنی مماثلت شهادت امام شهید ما با روز عاشورا و شهادت سید الشهدا چجوری در دنیا یک موج درست کرد، یک وضعیت که در جهان قبلا مسبوق به سابقه نبود. در این بیت آمده واقعا اون وضعیت را ما در هند نگاه کردیم، دیدیم، مشاهده کردیم. اقبال لاهوری میگه بر زمین کربلا باری درفت، لال در ویرانها کاری درفت. تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خونه او چمن ایجاد کرد. نقش الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. اگر این تک تک یعنی مفهوم این اشعار را ما امروز میخواییم تطبیق بدیم، غیر از حضور شما عزیزان ایرانی که واقعا در قرنهای متمادی اصلا سابقه نداشت، یه معجزه هست. ما بیاییم سایر کشورها در سطح جهان نگاه بکنیم واقعا وضعیت بعد از شهادت حضرت آقا در جوامع مختلف چی بود. من یکی از ساکن هندی تابعیت تابع هندی به چند سال در حوزه علمی یک درس خوندم، معرفی بنده سوء تفاهم و سوء استفاده نشود ماموریت از 10 سال در دفتر مقام معظم رهبری در دهلی نو در نمایندگی به عنوان مسئول امور اهل سنت در کل کشور هند می باشد که اونجا فعالیت های گسترده در سطح کل هند انجام می شود. شهادت حضرت آقا در مختلف جوامع هندی، غیر شیعه، سنی، هندو، سیکا، جینی ها، آریایی ها، یعنی یه وضعیت عجیب و غریب بود. ما وقتی می خواهیم صحبت کنیم از شیعیان خودمون که وضعیت چجوری دگرگون بود، چه وضعیتی پیش آمده بود، واقعا با شنیدن خبر شهادت حضرت آقا برای ما شیعیان هند اغراق نیست، ذره مبالغه نیست. ما احساس می کردیم که ما روز عاشورا شده برای ما، یعنی عاشورا دوم بعد از عذاب بعد از 61 هجری برای ما عاشورای دوم رقم خورده. مردم شیعیان هند نمی دونستن، خودشون را گم کرده بودن. هر کسی هر جا بود یا به سمت حسینیه می رفت چه کسی به اونه تسلی میداد؟ یا به میادین، یا به خیابانها، یا به خانه فرهنگ برای تعزیت و تسلیت در پیش نماینده محترم حضرت آقا جناب حضرت حجت الاسلام آقای دکتر حکیم الهی که الان اونجا مستقر هستن به خدمت ایشون میرسیدن. یعنی وضعیت کل هند، من فقط چند لحظه برای شیعیان عرض میکنم، یعنی خودشون را گم کرده بودن، گریه ها و ناله ها و شور و شین و اون وضعیت قابل توصیف نیست. تا هنوز هم برادران شما، خواهران شیعه شما، همکیش شما هنوز هم در جامعه این هر روز مراسم عزاداری دارن، هنوز هم دارن. نماینده محترم حضرت آقا هر روز، تقریبا هر روز برنامه در کل سطح کشور برگزار میشه، حضور پیدا میکنه، هزاران هزاران نفر، 2000 کیلومتر، 2600 کیلومتر مردمان چه شیعه و سنی غیر دیگرانم، حتی بر رانندگی، یعنی از 2000 کیلومتر از جنوب هند به خودشون را دهلی می رسانند برای تسلیت و تعزیت به خدمت نماینده حضرت آقا. یک شعر هست، فکر کنم یک بیت، کوثر نیازی از پاکستان هستن، ایشون در زمان وفات رحلت حضرت امام گفته بود، ما واقعا جوری گم شده بودیم که چند روز یا چند سباهی، چند شبانه روز اصلا نمیدونستیم یعنی از ما چه شده، ما کجا هستیم، واقعا یتیم شدیم. این بیت خیلی یعنی احساسات ما را منتقل میکرد که درد ما از هجر یوسف کم تر از یعقوب نیست، او پسر گم کرده بود و ما پدر گم کرده ایم. یعنی این وضعیت سراسر هند بود، هر شیعه را، یعنی در دهلی نو خودم بنده حضور داشتم، تقریبا ساعت همون یکم مارچ، تقریبا ساعت 8:30-9 چند هزار نفر به خانه فرهنگ ریخته بودن شیعان، از اونجا رفته بودن به سمت اون مراکز تجمعات که برگزار می شود در داخل شهر دهلی، حدودا 20,000 نفر جوانای شیعه از کارگیل، از کشمیر، از کل هند، و یک منطقه را دولت پلیس ممنوعه اعلام کرده بود، یعنی قضایا مثل پاکستان در شرف اتفاق افتادن بود که شنیدید 30 نفر، 35 نفر اونجا شهید شدن جوانای شیعه. ما 20-30 نفر مؤممین، 40 نفر از طلبه ها بودیم که این جوان ها را ما توانستیم حائل شویم که اینا به منطقه محرومه ممنوعه وارد نشن، که قطعا زد و خورد پیش می آمد، یعنی 100% این وضعیت پیش می آمد که زد و خورد می شد یا بعدن چه اتفاقی می افتاد که حتما وعده در رسانه ها. من بحث سیاسی نمیخوام اینجا باز بکنم، چون اون وضعیت مستحضر هستید، در رسانه ها حتما دیدید که موضع سیاسی یه جوری بود در داخل هند، مردم یه جوری بودن. من به شما یقین دارم میدهم بیش از 90% جامعه هندی، عام از مسلمان، شیعه، سنی، هندو، همراهی میکرد با مردم ایران، همراه بود با مردم ایران. هنوز هم اینجوری وضعیت هست، اما بحث سیاسی، بحث اون رسانه های ملی که خودش یک بحث مفصل است که اوائل آمدن یه وضعیت نامطلوب را ایجاد کردن و یه شکلی ایجاد شده بود که ما خودمون احساس میکردیم که باختیم در عرصه سیاسی اجتماعی، ولی این وضعیت تهاجمی عزاداری شیعیان و سنی ها همراه، من میخوام باز کنم این بحث اهل سنت جامعه هند چه کارهایی کردن که ما نمیتونیم درک بکنیم، یعنی چه اتفاقهایی پیش آمد در جامعه هند از توسط اهل سنت. در کنار این که اولا برخی بزرگان هندوها هم آمدن، اقوام و ادیان مختلف، سیکها خیلی نقش آفرینی کردن. حتما شنیدی در یکی از مجلس ایالت، چون کشور هند نظام فدرالیه، در ایالت پنجاب در مجلس، یعنی چند دقیقه سکوت برای عزاداری و تسلیت مقام معظم رهبری از طرف سیکا انجام شد. بزرگان سیکا، علمای سیکا و هندوها، یعنی سرراس شخصیت های بزرگ هندویی، اسم میبرم، مثلا سرچ میکنی اگر تو گوگل و اینها پیدا میکنی آقای بابا رامدیو، که مثلا وقتی ایشون صحبت میکنه چند میلیون نفر پای ممبر ایشون هستن، از مراجع هندو هست و کارهای یوگا را تربیت میده به کل جامعه هندی، شخصیت بزرگ تراز اول هندی. بعد از شهادت حضرت آقا و بعد از این استادگی، مقاومت، مبارزه و به عقب راندن مثلا امریکا و اسرائیل را در بر مسائل جنگی، ایشون آمد یک برنامه سخنرانی کرد، گفت الان ما فهمیدیم وارثان حقیقی اسلام و واقعا حقیقی فرزندان محمد مصطفی شیعیان هستند. جمعیت هندوستان بیش از 1 میلیارد جمعیته، 1.5 میلیارد، و اینها که میان خودشون یعنی حدوداً بیش از نصف مردم اینها را گوش میکنن، چون دولت در دست اینهاست، الان حکومت در دست اینهاست، نه از امروز، 15 سال داره میگذره. وقتی این یه شخص شخصیت اول میاد و این حرف میزنه، تاثیرات در جامعه هند خیلی زیاد میشه. صدها علمای هندو، علمای بزرگ تراز اول، که ما اونا را شنکراچاریا، وقتی ما میگیم مراجع بزرگ ما، مراجع چهارگانه یا پنجگانه، نجف و قوم، وقتی اینجوری استفاده میکنیم میگیم شنکراچاریا. ما در کل هند 4 تا شنکراچاریا داریم. به این جمعیت عظیم و بزرگ بیش از 100 میلیون نفر، 1 میلیارد نفر جمعیت هندو، و 4 تا آچاریا، یعنی 4 تا شنکراچاریا، 3 تا شنکراچاریا در حمایت از ایران بیانیه دادن، به مظلومیت و شهادت حضرت آقا بیانیه دادن. غیر از این آقای بابا رامدیو که این شخصیت مذهبی و تجاری و اجتماعی و فرهنگی است، و غیر از این سیکا، در نوبت دوم جینی ها، چهارون خود مسیحیان هند، که 10 برنامه در سراسر کشور هند توسط بخش امور اهل سنت به هماهنگی بنده و به دوستان که برگزار شد، که هزاران هزار نفر غیر شیعیان می آمدن، در هر برنامه امددن، در شهر کلکته، در شهر جیپور، در شهر لکھنو، که همراه شیعیان یا مستقلن برنامه برگزار می شد، این مسیحی ها هم می آمدن، پادری ها می آمدن و سخنرانی می کردن. ولان هم برنامه پابرجا هست، در هر شهر، در هر منطقه در حال برگزاریه. این وضعیت مسائل اقوام دیگر غیر از شیعیان، تاثیرات شهادت حضرت آباد، بیانیه های اینا الا ماشاءالله. بعد آمدن این سیاسیون را ما نمیخوایم زیاد وارد بشیم، چون بحث سیاسی اینجا شما هم دارید انجام میدید و ما هم بحث سیاسی را میسپاریم به موقع دیگه، به وقت دیگه. در عرصه رسانه اگر ما بخوایم صحبت کنیم، رسانه ملی هند، ما دوتا مثلا پرینت میدیا، الکترونیک میدیا، یا میگیم مثلا رسانه فضای مجازی. باور کنید فضای مجازی هند، سوشل میدیا، یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، یعنی اینجوری حساب کنید در دست انقلابیون بوده، اینجوری حساب کنید، یعنی انقلابیون، نه انقلابیون اینجا که شما پرچم بردار و علم بردار مارکی هستید، یعنی این علم، والله قسم میخورم، غیبته میخورم، و این دوستان را ما دعوت میکردیم جای دیگه، هندو هستن، خانوما هستن، سرچ کنید، شما الان همین اسم میدم، آدرس میدم، یه خانوم پرگیا تاکور، PRAYGIYGAN، پرگیا تاکور، این خانم یعنی خدا شاهد است، اینا وقتی
برنامه محتوا تولید میکردن با تیم خودشون پخش میکنن، یعنی گویا اینجوری برنامه را اینا داشتن پخش میکردن و میکنن که بر اینها حمله شده، اینها در معرض تجاوز قرار گرفته اند. یعنی جنگ جنگ مال اونها است. اینا وقتی داشتن از ایران انعکاس میدادن گویا جنگ مال اینهاست. این تعبیر من نمیدونم خیلی فارسی آیا میتوانم منتقل کنم مطالب را یا نه، یعنی اینا جنگ خودشون میدانستن، میگفتن که این جنگ جنگ ایران نیست، این جنگ انسانیت است. آقای میدونی سرچ کنید انشاءالله این اینترنت و اینا باز شد، یوتیوب رفتی دیدید، آقای اشوکا پانده شخصیت هندو از برهمن ها از من طبقه بزرگ طبقاتی نژادی، بگه این جنگ ما است که داره ایران می جنگه، این جنگ انسانیت است در مقابل حیوان ها. این تعبیرات من بدون هیچ، یعنی هم تعبیر را من عوض نمی خوام بگونم، کلمات را دقیق می گفت این جنگ جنگ اشراف، جنگ انسان‌های طاهر و پاک و پاکیزه در مقابل نجس‌ها و در مقابل گنگ اپستین است، در مقابل حیوان‌ها است. ایران این جنگ مال خودش نیست که در میادین هست، غیر از بحث فلسطین و غزه. اینا میگفتن این جنگ انسان‌ها است، ایران در وسط است، ما باید حمایت بکنیم. این عزیزان که در صحنه فضای مجازی حضور داشتن 10 نفر، یه نفر نیستن، یعنی اینا کلان در تصرف قرار داده بودن فضای مجازی را، مجبور کردن یعنی فعالین عرصه فضای مجازی سوشل میدیا مجبور کردن که این رسانه ملی هندی که ما شما تعبیر میکنیم امپراتوری رسانه‌ای بنابرای تعبیر حضرت آقا شهید، امپراتوری رسانی ما چه کار باید می کردیم، رسانه ملی عقب نشینی کرد. البته علل و اسباب دیگری بود، تنگه هرمز بود، بحث کشتی ها بود، بحث گاز انرژی خانه بود، مردم به صف استادن و کشیدن، تسلیت نمی گفتن، محکوم نکردن، بچه های میناب را لب نزدن، ما هم به نوبه خود، در حالی که حالا هست مسائل برای همه از دنیا اینجوریه، باشه پرونده امنیتی باشه یا نباشه، الان تنور داغ هست باید گفت. من هم در بین 10,000 نفر میگفتم، در سخنرانی ها میگفتم، شاید این نقطه قابل استفاده باشه. وقتی رؤسای کشور ما بیانیه ندادن، برای ما خیلی خیلی شدید بود، برای مردم ما، برای شیعیان، برای اهل سنت خیلی سخت آمده بود که رؤسای ما محکوم نکردن، نه در شهدای دنا، کشتی دنا، نه برای میناب، نه برای حضرت آقا، سخت آمده بود، ما تنگ آمده بودیم. ما هم به بچه دوستان شکایت میکردن، در پارلمان هند اپوزیسیون به قد تمام، یعنی می آمد مبارزه میکرد، رها نکرده بودن، می گفتن تو که این کار را نکردید تو گنگ اپستین استید، تا این حد فراتر رفته بودن افراد. ما بنده هم دیگران هم به نوبه خودشون عمل کردن، ما هم گفتیم این سلب توفیق بود از طرف خداوند، این کسی که به این موضوع را محکوم نکرد، شهادت حضرت آقا را محکوم نکرد، تسلیت نگفت، این
مسلم ابن عقیل حاضر شهید بشید، ولی وقتی تنهاشون از خونه توعه اومد بیرون دید میخواد خونه توعه را آتیش بزنن، تنها اومد به میدان. نائب امام زمان اونطوریه، تنها مقابل همه ایستاده آقا سب و شبه امام خامنه ای عزیز، باورت میشه؟ هرچی برن زور میزنن توافق توافق چی توافق ما هیچ حرفی نداریم، ما پا اونجا پای حضرت آقا مونه، اما مردم بشنوید امام شهید فرمود دیگه صلح امام حسن در کار نیست، این بار عاشورای امام حسن به پا باید بشه. صلح ندارید. اگر امام شهید نفرمود چرا هنو بعضی ها دنبال صلح با شیطانن؟ چرا نه حرف امام شهید تو گوششون رم، نه حرف امام حاضر رو نمیخوان بشنون؟
بنده هم به نوبع خود گفتم، عرض کردم شاید قابل استفاده باشه. گفتم این سل به توفیق بود، کسانی که در گنگ افستین قرار دارن از طرف خداوند توفیق سل بگردید که تو نجیس هستید با نجیسها باش. این کاروان پاکی ها هست، قرار نیست تو این طرف قرار بگیرید. این تنها بنده نبودم، خود هندوها میگفتن، خود اونا علنن میگفتن. یعنی وضعیت حقارت توهین تا اینجا برای روسا رسیده بود. یعنی علامه اقبال چی گفته؟ موج خونه او چمن ایجاد کرد، لال در ویرانها ایجاد کرد، بر زمین کربلا بارید و رفت، لال در ویرانها کارید و رفت. ما در هند جا بجا میدیدیم بیانیه، الان هم داره انجام میشه. میگفتن ایران، مردم ایران توانستن به ما جرأت بدن. این همین افراد آقای یعنی سوشل میدیا کسانی که هندو هستن، من نقل قول مال مسلمان ها را انجام ندادم تا به حال، اینا میگفتن که ایران توانست این ابر قدرت را پایین بکشه و به ما جرأت بده و بگوید که میتوانیم امریکا را شکست بدهیم، ما می توانیم در مقابل امریکا بایستیم، قرار بگیریم. مردمان ایران وقتی در تهران بمباران می شدن، موشک باران می شدن، در میادین و خیابان بودن، خدا شاید مردم هند تحسین می کردن. هندوها این کلیپ ها را پخش می کردن، سوژه می کردن، می گفتن در کدوم دنیا، کدوم جهان شما سراغ دارید که یعنی چنین وضعیت، چنین چیزی مشاهده کنید. آمار می دادن که تا الان 300,000 نفر به ایران بازگشتند، ایرانی ها. آمار مرتباً فضای مجازی هند پخش میکرد که در کدوم دنیا سراغ دارید که در اون کشور مورد تجاوز قرار بگیره، جنگ صورت بگیره، مردم فرار میکنن به سمت مرزها و این مردم در وسط خیابان استادن نمیترسن. یک سخنران، یکی از همین اهل فضای مجازی آقای اشوک پانده دعوت کردم در سخنرانی در شهر جیپور، آمد در بین بیش از 30,000 اهل سنت و مردمان دیگر، گفت این امریکا کسانی را دارد میترساند که اینها کربلا میرن کفن خودش را میخرن و در خونه میگذارن، در خانه ها قرار میدن. این قوم را نمیشه ترساند، نمیشه این جمعیت را، این مردم را ترسان. این وضعیت در مجامع غیر اسلامی وجود داشته و نه تنها یک نفر، ده ها نفر، هزاران نفر اهل رسانه این کار را کردن تا اینکه موزه و سلیقه، البته تاکتیکی من اون را حساب میکنم که رسانه ملی هند از لحاظ تاکتیکی عقب نشینی کرد، چون کاملا وابستگی ایجاد شده و الحمدلله خروجی های جامعۃ المصطفی قم حوزه علمیه هم جواب داد. عوامل زیادی بود، بچه ها دوستان ما که در قم حضور داشتن و دارن، اینا هم در عرصه رسانه ملی خوش درخشیدن، می نشستن از ایران، از قم در مجامع می رفتن برای رسانه ملی صحبت می کردن. یعنی کاملا دو ساعت سه ساعت دوستان ما داریم در همین داخل قوم که زیاد کار کردن، یعنی وضعیت داخل ایران را منعکس کردن. حتی برخی دوستان رسانه فضای مجازی و رسانه ملی الان چند روز پیش همین در قوم هم حضور داشتن، در تهران خیابان انقلاب از مسیر شارجه و عراق و با زمینی وارد شدن، از راه مهران قوم رسیدن، از دوستان ما هستن. اینا کلن مطالب را، وضعیت ایران را منتشر می کردن. الان در حال حاضر بالای 70% رسانه رسانه که پرنت میدیا و الکترونیک میدیا اینا هم همراهی میکنن، مجبور هستن، نمیتوانن. این وضعیت الان در جهان شکل میگیره، این حرف کوچک نیست، حرف معمولی نیست. یک مطلب آخر که زیاد وقت هم نمیگیرم، خیلی مهم است. من احساس میکنم تشیع، اسلام در برای کل جهان، برای یعنی کل جامعه انسانی، ما وارد یک مرحله جدید شده ایم. بعد از جنگ رمضان، بعد از شهادت حضرت آقا، بعد از شهادت امام شهید، تشیع در سطح جهانی. حالا من از لحاظ جغرافیا این اخبار را از هند مخابره می کنم، این گزارش را از هند در خدمت شما عرض می کنم که ما وارد مرحله بسیار حساس و جدید شده ایم. چند تا نمونه نگاه کنید. بیشترین مخاطبین ما که ما آخوند هستیم یا مبلغین ما، مخاطب بیشتر خود شیعان هستند و دیگران اهل سنت هستند. وضعیت 100% المیه بالمیه وضعیت اهل سنت 100%، بذارید مغرضین، حاسدین، یه عده بسیار بسیار اندک و قلیل که دشمن هستن، وابسته هستن، وابستگی به آل سعود دارن، به عربستان دارن، یا ناسبی هستن، دشمن اهل بیت هستن، اینا خیلی عقب موندن در این جریان، جریان انقلاب، موج شهادت خون حضرت آقا، این موج که الان در کل جهان را فرا گرفته. مخالفین از چند دسته هستند. همین یکی وابستگان به امریکا و اسرائیل که رسانه در دست اینا هست. دومین وابستگان به آل سعود که ما سلفی یا وهابی میگیم. سومین از لحاظ اعتقادی که ناسبیت در وجود آنها رخنه کرده است. در جوامع اسلامی ما ناسبی داریم. هند ظرفیت کمی داره برای پرورش از لحاظ اعتقادی و کلامی، از لحاظ جامعه شناسی اهل سنت. اگر بخوام صحبت بکنم مطالب زیاد است، من فقط ریشه ای عرض میخوام بکنم. کشور هندوستان با پاکستان نسبت به مسائل اجتماعی مذهبی کمی متفاوت است، چون ما با هندوها با اقوام دیگر با هم زندگی میکنیم، لذا مسائل اولیه برای ما که چالشی هست دینی هست نه مذهبی. ولی در پاکستان بیشتر مذهبی هست نه دینی، چون همه مسلمان هستند. لذا بحث ناسبیت در داخل جامعه هند کم هست. هستن، اینجوری نیست، هستن. در روزهای اول دوم تا 10-20 روز ابتداء اینا ناسبی ها و جیرخاران آل سعود آمدن، شبه علیه تشیع که قدیمن بوده که تازگی ندارد، کلیپ علیه شیعه درست میکردن. همین برای رافضی دعا کردن بدعت و شرک است، مثلا دهها کلیپ شایع میکردن. از لحاظ سیاسی میگفتن حضرت آقا را متهم میکردن که ایشون قاتل 1.5 میلیون نفر سوریه سنیه، در عراق، ایران اینقدر سنی ها را کشته، در تهران مسجد سنیان وجود نداره. یعنی دهها کلیپ پر شده بود ولی زیاد دوام نیاوردن. ما هم دست به کار شدیم، ما هم صدها کلیپ توسط خود اهل سنت درست کردیم. خود اونها گاهی خود جوش جواب دادن، گاهی ما هم برنامه ریزی کردیم که در این موج بزرگ خونخواهی، انقلاب، شهادت، اسلام خواهی، انسانیت، همدردی، حمایت از مستضعفین و ایران، بحث از انسانیت، این بحثا کاملا عقب رانده شد، خیلی عقب مون. که نتوانستن یعنی قدر علم بکنن و در وسط معرکه بیان. چهره دیگر متجلی اهل سنت که در هند یعنی تظاهریافت متجلی شد، والله برای بنده سید صادق حسینی در این 30 سال که در عرصه تبلیغی و طلبگی و عرصه اجتماعی حضور داشتم باور نکردنی در حد معجزه. یعنی شیعیان که اون صحنه ها را خلق کردن در جامعه هند بعد شهادت حضرت آقا که اون استثناءن، چون ما روز عاشورا احساس میکردیم، ما حضرت آقا را یعنی کاملا احساس میکردیم، ما روز عاشورا است، در کربلا هستیم، امروز روز کربلا جدید است برای ما، احساس ما اینجوری بود و الان هم هست. اما اهل سنت چرا؟ اهل سنت چند دسته اگر ما حساب کنیم، ما نمیخوایم به عنوان کارشناسی و از لحاظ تاریخی ریشه یابی بکنیم که این وقت میخواد، ما 4 گروه مهم جریان و نهله بزرگ در جامعه هند اهل سنت داریم: مکتب دیوبند، مکتب بریلویت، مکتب تصوف و عرفان و مکتب سلفی وهابی. 4 گروه کلن یک صحبت مستقل میخواد برای هر 4 گروه. 2 تا گروه به ما ظاهرن همسو نبودن، علما خواص بریلویه و سلفیه، اما سکوت کردن، علماء تراز اول اینها سکوت کردن. جمعیت زیاد به دست کیا است؟ دیوبندی ها، صوفی ها، همه تمام علماء بزرگ بیانیه صادر کردن، در تظاهرات همراه ما بودن، حتی مستقلن تظاهرات برگزار کردن. چیزهایی من میخواهم میتوانم عرض کنم که اصلا برای شبه قاره هند اصلا سابقه نداشته. یه صلوات اگر بفرستید ممنون میشم.
آقا سید تا شما یه نفسی بگیرید من اسخای میکنم. این 2 تا نکته‌ام آقا سید صداشون گرفت، من اومدم تو کلامشون اشاره بکنید. خوبه، شما الان به عنوان نماینده مقام معظم رهبری توی شبه قاره فضای هند رو فرمودید، کشورهای اسلامی دیگه، چون آقا سید دکتر صادقی توی کشورهای مثل مالزی، اندونزی و امثال اینها هم سخنران و خطیب معروف و شناخته شده ای هستند، فضای کشورهای اسلامی دیگر رو هم یه اشاره بفرمایید. نکته دومم بحث تأثیرات همین بستن تنگه هرمز، ما کلیپ های خیلی زیادی دیدیم که حتی توی هندوستان صف های خیلی طولانی شده بود، این واقعا اثر بود یا همین چند تا فضای رسانه خاص بود؟ اینا هم اشاره بکنید. ممنونم.
الان که ما بعد از شهادت حضرت آقا یه موج بزرگ در کل جهان اسلام و غیر اسلام را فرا گرفته، بعد از انقلاب اسلامی ایران تقریبا وضعیت همین جوری بود. علماء بزرگ اهل سنت در شبه قاره هند، در هند، بنگلادش، پاکستان، به خصوص این 3 کشور به پا خواستن موج انقلاب اسلامی را سد راه کنن. شخصیت های بزرگ اسلامی اهل سنت انروز بپا خواستن که امواج اسلام خواهی از دست شیعیان را بگیرن که امام خمینی را انداخته بود و انقلاب اسلامی پیروز شده بود. در این 10 سال که من کار کردم در عرصه میدانی در هند، حضور دارم و کشورهای دیگر، صدها مراکز، بیش از 700-800 تا مرکز اهل سنت بزرگ و کوچک سفر کردم، بازدید کردم، ده ها ساعت شاید در یک مرکز حضور ما در شکل مباحثه بوده، تا تصور نمیشد کسی که عمرشون به تکفیر تشیع گذرانده ان، کسانی که پدران آنها حکم و فتاوای تکفیر حضرت امام را داده ان، پدر فرزند کسی که کتابی داشته به نام تکفیر حضرت امام، انقلاب اسلامی ایران و تشیع، این کتاب در فارسی هم ترجمه شد توسط برادران مسلمانان بلوچستان و سیستان ایران، اس نمیخوام ببرم چون همه میشناسید این افراد را، یعنی اون کتاب تا اینجا هم حضور دارد، دور کردن به شیعیان. اگر اجازه بدید یک یعنی مسئله ریشه ای مطرح کنم فقط در ظرف دو دقیقه تا خیلی مطلب واقعی بشه. ما در شبه قاره هند شیعه حراسی، دور کردن شیعه مردم مسلمان را سنی را، در شاید در 300 سال اخیر دو تا کتاب داریم، معروف ترین، مشهور ترین، تاثیر گذار ترین کتاب که شیعیان را ترد کنن از جامعه اسلامی در شبه قاره هند. یک کتاب تحفه اثنا عشریه محدث عبدالعزیز دهلوی که کتاب ها فراوان الحمدلله توسط شیعان در جواب نوشته شد، بحث جوابیه نیست که میر حمید حسین صاحب ابقات الانوار کتابی داره که بهترین جواب بود، نزهت الشیعه شهید رابع مرزا محمد کامل که در دهلی مدفون است، کتاب های ما زیاد داریم، اما این کتاب بیشترین اثر اتاب امروز دارد که سنی ها را با شیعان جدا بکنه. دومین کتاب بعد از انقلاب اسلامی ایران نوشته شد، تکفیر حضرت امام، تشیع و انقلاب اسلامی ایران، که جامعه اسلامی را، جامعه مسلمانان هند و پاکستان و بنگلادش و نیپال و این کشورها را، اندونزی و مالزی را با ایران و تشیع دور بکنن. حساب کنید از جمهور علماء اسلام که این کتاب را تدوین کردن، فرزند اون که امروز بزرگترین عالم شبه قاره هندوستان می باشد، بزرگترین، اسم سرچ کنید شما در موبایل خودتون، آقای مولانا سجاد نعمانی، خلیل الرحمن سجاد نعمانی، بزرگترین چهره عالم شبه قاره هند، با عنوان عالم جمهور علماء اسلام اهل سنت نویسنده. من شاید در 7-8 سال 5 بار مستقیما دعوت به سفر ایران دادم برای شرکت در هفته وحدت در کانفرانس اسلامی تهران، بهانه کرد نیامد. پسر کسی صاحب کتاب که تکفیر حضرت امام کرد، اسمش آقای منظور نعمانی، ایشون فرزند اوست، فرزند منظور نعمانی، که اینا سد کردن راه را به سنی ها که به شیعیان نزدیک نشوند. قابل تصور نیست عزیزان که چنین شخصیت که بزرگترین شخص جامعه شبه قاره هند هست در هند و پاکستان و بنگلادش، همه یک جا او را رهبر می دانن، رهبر معنوی، خود ساعت دوش نصف شب به من زنگ می زنه که من می خوام برای تعزیت شهادت حضرت آقا به مرکز شما خانه فرنگ حضور پیدا کنم. من خودم، یعنی خودم را گم کرده بودم، خدایا این خون چه تاثیری داشته، اون کسانی که تاثیر اونا، کار اونا، فعالیت اونا فقط و فقط علیه تشیع بود. کتاب ها نوشتن، سخنرانی ها کردن، مردم اهل سنت را با شیعان دور کردن، همیشه به عقاید تشیع را به چالش کشیدن، مناظره کردن، تکفیر کردن. شب ساعت دو نیم شب به من زنگ میزنه که من فردا بلیط گرفتم، میخوام از لکھنو بیام دهلی و در خدمت نماینده محترم حضرت آقا حضور پیدا کنم. این شخص دهلی میاد، من ایشون را 6 بار دعوت کرده بودم برای آمدن به ایران، خدا شاهده در 1.5 ساعت که جلسه ایشون داشتن، 6 بار 7 بار میگفتن این نیار غبو از زیار علی ایران، من میخوام مردم ایران را ببینم، من مردم شجاع ایران را دست اونا را ببوسم. این حمله بر ایران نیست. اعلانن بیانیه ایشون در فضای مجازی، در رسانه ها میلیون ها و میلیون ها و میلیون ها مسلمان ها نگاه کردن. میگفت این حمله بر شیعه نیست، این حمله بر اسلام نیست، این حمله بر شیعه نیست، این حمله بر امت اسلام است، این حمله بر تشیع نیست بلکه بر مسلمانان است. میگفت، خودش میگفت، من ده ها سخنرانی حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای شهید را شنیدم. ایشون آرزو داشت امت امت بشه، اتحاد پیدا بشه. اولین بار ما میبینیم، دقیقا عبارت و تعبیر ایشون بود که ما میبینیم مالان مفهوم وحدت و اتحاد در میان مسلمانان را نگاه میکنیم. یعنی واقعا تشیع که من این مطلب را عرض کردم، بعد از شهادت حضرت آقا تشیع وارد یک مرحله جدیدی شده است که الان اون آرمان و آرزو امام شهید ما که دو تا کلمه شاید بنده اگر چند مطالب از زندگی حضرت آقا را تحقیق کنم بیان بکنم که بارها تبیین کردم در سخنرانی یامی گفتم، دو تا کلمه حضرت آقا زیاد تاکید داشتن، یک بصیرت و دوم اتحاد اسلامی. خیلی تکرار شده در کلماتشون بصیرت و اتحاد اسلامی، آرزو امام شهید ما اتحاد اسلامی، وحدت امت. ما در مصادیق در جا به جای دنیا نگاه میکنیم و برای ما مشهود است. شما سراغ ندارید، والله سراغ ندارید، مراکز بزرگ اسلامی برای حضرت آقا نماز میت غایبانه میخونند. چون میدانید که در فقه حنفی نماز خوندن غایبانه یعنی جنازه نیست، اما میتوانند جمع بشن و نماز غایبانه بخونن. برای کدوم عالم شیعی در سطح جهانی، در پاکستان، در هندوستان، در بنگلادش نماز غایبانه خونده شود؟ در مراکز صوفیه بزرگترین مرکز عرفان و تصوف که هر روز چند هزار نفر زائر اهل سنت برای اون صوفی به نام آقای خواجه معین الدین چشتی که یکی از صوفیای قرن پنجم است، متوفی 634 هجری قمری، ساکن شهر اجمیر سال 564 هجری قمری، ایشون مثل امام رضا در هند برای اهل سنت، برای محبین اهل بیت، سلسله چشتیه. وقتی شما سلاسل چشتیه را می شماری، قادریه چشتیه، سهروردیه، نقشبندیه چشتیه، یعنی دوازده امامی، یعنی دوازده امام ما را قبول دارن، امام ما را معصوم می دانن، اما سنی هن، حنفی هن، دست بسته نماز می خونن، ارادت به اهل بیت علیه السلام را دارن. اولین بار در این 5-6-7-7 سال تاریخ هند را اگر شما نگاه کنید، تحقیق کنید، من سراغ ندارم برای یک عالم شیعی مجلس عزاداری در این مرکز برگزار شده باشد. مسئولین، متولیان آستانه در جمع هزاران نفر مجلس سوگواری امام شهید ما را برگزار کردن، گریه می کردن، سخنرانی می کردن، مثل عاشورا و تاسوعا گریه می کردن. یعنی جوری گریه می کردن کسی که فرزند را از دست داده باشد، کسی برادر را از دست داده باشد. من ویدیو دارم، اگر بعدن شرایط فراهم شد دوست ما برادر محترم حجت الاسلام آقای کشاورز را تقدیم می کنم که ویدیوها بعدن برای شما پخش بشه انشاءالله. نگاه کنین وضعیت چجوری بود، یعنی به آغوش می گرفتن، گریه می کردن، یعنی یک چیز قیمتی از دست داده بودن. ما چنین چیزی در جامعه هند سراغ نداشتیم، والله سراغ نداشتیم. یعنی مردم جوغ در جوغ هر روز به این سه ماه که داره میگذره، من دو هفته ایران آمدم از مسیر این راه عمان و اینا، هر روز چند هزار نفر در خانه فرنگ برای تعزیت تسلیت حضرت آقا حضور پیدا میکنن، عمدتاً اهل سنت هستن، عمدتاً اقوام دیگر هستن، این چیز کم نبوده. یعنی مردم تحسین میکردن، دارن تحسین میکنن که واقعاً ایران در این مرحله در این تجاوز خودش را نشون داده است، استادگی کرده است، در مقابل ابر قدرت استاده است. تعبیرات مقام معظم رهبری اون آخرین سخنرانیشون مثل لا یبایو مثلا، ده بار صدها بار اهل سنت عین تعبیرشون را اونجا تکرار میکنن. ما که وقتی گاهی حضرت آقا را تشبیه میکنیم، وارث امام حسین میگیم، فرزند آقا امام حسین میگیم، حسین زمان میگیم، یه ادعی شیعیان امامیان علیه ما میگن تو انقلابی شدی، تو از دین خارج شدی، تو فلان شدی، به ما میگن اینجوری این حرفا هست. واقعا سنی ها میگفتن اگر میخوایی حسین امروز را میبینی اون آقا سید علی خامنه ای است. این تعبیر بنده نیست، این تعبیر والله سید صادق حسینی شیعی نیست، این تعبیر اهل سنت بود که اگر حسین امروز را میخوایی ببینید و اون حسین را میخوایی کمک کنید، اون حسین را میخوایید یاری بکنید، اون حسین زمان که خودش 47 سال واندی کل زندگی خودش را صرف به اسلام کرد، صرف به مسلمین کرد، صرف به دین کرد، صرف به امت سازی کرد. سنی ها دارن میگن ما داریم تحقیق میکنیم، یکی از وزرای اهل سنت که عالم بزرگ سنی هندیه، چند سال پیش همراه بنده هم به زیارت قم و مشهد مشرف شد، مولانا صدیق الله چودھری، یکی از وزرای معروف هندی، هم عالم، نزدیک 970 مساجد ساخته در ایالت بنگال، به من گفت، گریه کرد. روز انتخابات، فردا روز انتخابات هست، دو روز قبل با هواپیما از کلکته 1500 کیلومتر بلند میشه، میاد پیش حضرت نماینده حضرت آقا، گریه میکنه، تبرعات، یه چیزی هر چی خواست، یعنی خدمت میخواد بکنه، گریه کرد و گفت ما الان فهمیدیم که تشیع چیست، کربلا چیست، حسین کیست. ما باید این حسینیان امروز را، کربلا امروز را کمک کنیم، یاری بکنیم. شب شب شهادت مسلم ابن عقیل هست. من میخواب چند تا مطلب همین از اینجا گریز بزنم که واقعا مردم هند در کنار ایران به این تصور استاده هند که ایران مظلوم واقع شده و در عین شجاعت مبارزه میکنه. ایران در معرکه کربلا قرار گرفته. همه دشمنان اسلام و جهان اسلام، حتی دوستان و برادران اسلامی که باید به کمک ایران می آمدن، شبهه ایجاد می شد چرا ایران به این اداره حمله می کنه، چرا ایران تنگه هرمز را بسته، همون که شما عرض کردید. خود اهل سنت می آمدن، من نقل قول دارم می کنم که قابل بررسی، قابل دسترسی هست. یکی از روزنامه نگار معروف هندی که تلویزیون خیلی معروف داره در هند به نام تی وی 24، یعنی 24، یعنی تلویزیون 24، آمد گفت که شما از ایران حمایت میکنی، چرا تنگه هرمز را ایران بسته، چرا به کشورهای اسلامی حمله میکنه، چرا به امارات حمله میکنه، چرا به عربستان حمله میکنه، مگر اون سرزمین وحی نیست، سرزمین اسلامی نیست؟ چقدر زیبا جواب داد این اهل سنت به نام آقای عاصم وقار، یه شخصیت فریقته فرهنگی اجتماعی سیاسی. عاصم وقار میگه اول گوش کنید، از اینجا شروع میکنه، من اولادم خانواده هم سنیه، میگه من اولاد فرزندان و خانواده کل آماده هم که همراه ایران بمیریم و شهید بشیم ولی اسم ما با ایران نوشته شود، با اسلام نوشته شود. چرا اینجوری میگی؟ میگه به خاطر این که اینا مسلمان نیستن، اینا کسانی هستن که دینشون را به دستان یهود خودشون را فروختن، خودشون را به دستان نصارا فروختن، اینا در لباس اسلام هستن، اینا منافقین هستن، کسانی هستن که امام حسین را در زمان شهادت او در کربلا تنها گذاشتن، اینا همون کسانی که در امروز در سرزمین این ادبیاتشونه که در حجاز هستن، اینا فرزندان کسانی هستن که امام حسین وقتی کربلا میرفت به سمت کوفه میرفت این فرزندان اونها هستند که امام حسین را رها کردند. الان اینها فرزندان امام حسین را رها کردند. اینها امروز ایران را رها کردند. دارن به ایران حمله میکنن. این جواب اونها بود. یعنی تصور جامعه اسلامی کل آسیا و این طرف کشورها همراه و همسوب ایران هست. عزیزان گرامی، سعی و تلاش میکنن خودشون. یعنی یه موقع هست که شیعه متهم میشه، ایران متهم میشه، حضرت آقا را تهمت میزدن. چقدر تهمت زدن؟ حضرت آقا رفته به مثلا سوریه در حال فرار میکنه به سمت ماسکو. ما جواب ندادیم، ما امکانات هم نداشتیم، ما رسانه هم نداشتیم، اما خود هندوها جواب میدن. خود این گفتم که این فضای مجازی که در دست هندوها هست، اینا انقلابیون هستن و نمایندگان ایران هستن در جامعه هند. انسان های آزاده هستن. اون خطاب ابا عبدالله الحسین در کربلا که اگر دین ندارید انسان آزاده باشید، اینا همون انسان های آزاده هستن که امروز همراه ایران استاده هن. این همون کسانی هستن که هل من ناصرین ینصرنا که سید الشهدای سر میداد، امروز همراه ایران استاده هن. اینها جواب میدن که شما میگفتید آقای خامنه‌ای فرار میکنه در مثلا جایی مخفی شده، پس چطور شدیشون اینجوری شهید شدن؟ چطور شدیشون ظاهر شدن؟ شما میگفتید ایشون دیکتاتور هست، شما میگفتید در ایران آزادی نیست، شما میگفتید در ایران حقوق زنان پایمال هست. هزاران کلیپ در ظرف 3 ماه قبل در دیما در هند، من خودم هند بودم، ایران آمدم، به مسئولین عرض کردم که من هجمه تبلیغات علیه ایران که در دیما در جامعه هند توسط رسانه انجام شد ندیدم. هزاران کلیپ درست شد در رابطه به ایران، در علیه ایران، در رابطه به حقوق زنان. الان اینا ضایع شدن. وقتی این بانوان را، این خواهران را، این مردمان را کل شب خیابان، این 80 شب 85 شب مردم در خیابان دیده میشن، کل سناریوها، تمام نریشنها خدا شاهده، یعنی نقش بر آب گردید. یعنی این اتفاق معجزه آسا که در حال رقم خوردن است، به هزاران هزاران سال اگر ما تبلیغ می کردیم، هزارها مبلغ می فرستادیم، اعزام می شدن، این نتیجه که جامعه ایران الان نگاه می کنه به این نتیجه نمی رسیدیم. جامعه شیعه از یک بعد معنوی نگاه می کرد به رسیدن رهبری حضرت آیت الله العظمی مقام معظم رهبری سید مجتبی خامنه ای، از نگاه معنوی نگاه می کردن. یعنی بعد از علی مجتبی آمد، یعنی در جامعه شیعه اینجوری بود که کاملا می گفتن واقعا یک معجزه است و حقیقتا اینجوری بود. و این مطالب قبل از اینکه از ایران به هند منتقل بشه که چه اتفاقهایی افتاد، ما خیلی دیر مطلع شدیم. یعنی در حقیقت اونجا چه اتفاق افتاد، چه جوری جان سالم به در بردن و چه اتفاقهایی، چه حوادثی بود. اما مردم شیعه کاملا نظرش این بود که این واقعا ذخیره الهی است، این انتخاب واقعا یعنی انتخاب الهی بود که خداوند در قانون، یعنی در چنین موقعیت، در چنین حالتی شخصی را انتخاب کرده که ما، یعنی در واقع به آرزو رسیدیم. این وضعیت شیعیان هند بود. اهل سنت هند تقریبا میگفتن که این بهترین انتخاب است، چون یه چیزهای اطلاع داشتن میگفتن. یعنی حد سے گمان و بیانیهای اینا بود که این به چنین موقعیت یک انتخاب عالی و تو دهنی به چهره امریکا بود. کسی که میخواست ترور بکنه حضرت آقا را، آقای خامنه‌ای را، خداوند خامنه‌ای را به جای خامنه‌ای یعنی جاگزین کرد. قبل از این که از طرف رسانه‌های غربی و انگلیسی ها میگفتن که شما ورژن 80 ساله را به 50 ساله جوان یعنی عوض کردید، این خودش مطالب عموم مردم هند یعنی رایج بود، در جریان بود، در رسانه ها، رسانه ملی، نه فضای مجازی آمدن کسان همون که وابسته هستن به دشمنان، دشمنان اسلام. آمد یه خانومی مجری میخواست یه چیزی توهین آمیز، اصلا بلد نیست در رابطه به مجلس خبرگان، اجتهاد، این چیزا. یکی از دوستان ما که از ایران داشت از اینجا مصاحبه میشد، گفت این آقای سید مجتبی شما آیا مجتهد هم است؟ کسی که اصلا بلد نیست، در باغ نیست، کارش نیست، شیعه را نمیشناسه، اسلام را نمیشناسه. بگه این انتخاب شما، چون وابسته هست، جیره خارستن. جواب خوبی داد، گفت این از کدوم دانشگاه واتساپی شما این مطلب را نقل میکنید؟ یعنی یه ادعی بودن که میخواستن فضای منفی در رسانه ایجاد شود بعد از انتخاب رهبری حضرت آقا. اما الحمدلله هم شیعیان هم اهل سنت اجازه چنین کاری به رسانه ها ندادن.
آسای دعا مون کنید.
خیلی ممنون، تشکر میکنم. شب شهادت هست، ما هم واقعا دعا میکنیم که واقعا به مردم ایران باید دنیا کمک بکنه، خداوند نصرت عطا کند و دنیا امروز پیام را دریافت کرده است. علم رو ینتشر، پیام رسیده است، مردم گرفته اند. انشاءالله خداوند به لطف خودش، به لطف امام اصر جل الله تعالی فرجه و شریف، نصرت هر روز و پیروزی حقیقی و تکمیلی را نزدیک و نزدیکتر بکند. و واقعا روح امام، روح امام شهید ما، از خدمات ما، از فعالیت های ما، از این وضعیت ما خداوند راضی و خوشنود بفرما. شهدا ما را که واقعا بهترین شهدا بودن، هر کدوم که این شهدا را ما نگاه میکنیم هر کدوم الماس بودن، خدا شاهد اینا قابل جبران نیستن، برای بنده عقیده دارم قابل جبران نیستن. خداوند بهترین ذخیره و وارثان اینا از این قوم و از این بوم قرار بده که خدمت بکنن و سرزمین ایران، تشیع و اسلام را هر روز سربلند و سر افراز بکنن. و دعا میکنیم در آخرین مرحله که خدایا این انقلاب را واقعا متصل بکن به انقلاب امام مهدی علیه السلام، این پرچم را از دست امام خامنه ای را به دست امام عصر جل الله تعالی فرجه و شریف عنایت بکن، مرحمت بفرما. پروردگارا اتباعت عالیات ما را حفاظت بفرما. مردم مؤمنین هر جای دنیا هر جا هستن به اونا محافظت بفرما، کمک بفرما، از ما راضی و خوشنود بفرما.